الله الرحمن الرحیم. سلام و رحمت الهی بر شما همراهان گرامی برنامه در وادی نور. ما در آخرین برنامه اشاره کردیم که خداوند خود زیباست و زیبایی را دوست دارد و به همین دلیل است که برای انسان دستور می دهد که نعمتهایی را که خداوند به او می دهد باید در جهت زیباسازی زندگی خود از اون نعمتها استفاده کند و خود را بدحال و پژمرده و فقیر نشان ندهد. فقر نمایی را خداوند دوست ندارد و بلکه دشمنی دارد و فقر نمایی را نمی پسندد. همچنین در ادامه این سخن از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم روایتی است که فرمود ان الله تعالی جمیل یحب الجمال و یحب معالی الاخلاق و یکره سفسافها، یعنی خداوند متعال خودش زیباست و زیبایی را دوست دارد و خداوند خویهای والا را دوست دارد و خصلت‌های پست را ناخوش می دارد. این روایت هم تأکیدی بر روایتی است که ما در برنامه پیشین به اون اشاره کرده ایم، مبنی بر این که خداوند خود زیباست. اگر خداوند زیباست پس باید زیبایی را دوست داشته باشد. انسان مؤمن نمیتواند در پی زشتی برود، چه زشتی ظاهری و چه زشتی معنوی. ان الله تعالی جمیل و یحب الجمال، و فرمود به همین دلیل است که بلند نظری را و اخلاق والا را خداوند دوست دارد، چون اخلاق والا مایه زینت انسان می شود. و همین گونه فرمود که خصلت‌های پست را بد می دارد خداوند و کراهت دارد. خصلت‌های پست مانند این که انسان دارد و تکبر می کند، انسان دارد و خود را به فقر می زند، انسان دارد و بخل می ورزد. انسانی که می تواند راست بگوید خود را به دروغ که موجب شرمندگی و خجلت انسان می شود و موجب ذلت او می شود خود را بدین طریق سوق بدهد، و یا اینکه عزت خود را زیر پا بگذارد و ذلیل باشد. انسان ذلیل مبغوض خداوند است. انسان عزیز، انسان با غیرت، انسان شجاع، انسان بلند نظر، انسانی که دوست دارد به دیگران کمک کند تا از دیگران بگیرد، انسانی که دوست دارد صادق باشد تا دروغگو باشد، انسانی که از دیگران دوستی را انتظار دارد و خود دیگر انسانها را دوست دارد، انسانی که صداقت دارد و صداقت را از دیگران هم می طلبد، انسانی که تن به نکبت و بدبختی و ذلت نمی دهد، همه اینها از جمله خصلت هایی است که والاست و خداوند این خصلت ها را دوست دارد. ولی خصلت هایی که انسان را زبون و خار و پست و حقیر و ذلیل نشان می دهد و جایگاه کرامت انسانی را به ذلت تبدیل می کند، این خصلت ها را خداوند دوست ندارد. به همین دلیل است که خداوند زیباست، یعنی که خصلت های زیبا با خداوند بیشتر سازگار است و به بندگان مؤمن خداوند. و انسان مؤمن هرگز در پی صفات زشت در رفتار و در کردار خیش نیست. در جای دیگری این سخن یعنی زیبایی پسندی و محبوبیت زیبایی ها در وجود انسان در نزد خداوند به بیان های دیگری آمده است که اون را در برنامه بعدی با شما در میان خواهم گذاشت ان شاء الله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد. اللهم صل علی محمد على محمد.
با پایان برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. خوشحال هستیم که با ما همراه بودین. انشالله از شنیدن برنامه لذت برده باشین. اگر خواستین به سایت ما مراجعه کنین، آدرس سایت ما از این قرار است: parstoday.com/dawi. تا روزی دیگر و برنامه دیگر، خدا یارتان باد. رحمان یا رحمان، ساعدنی یا رحمان، اشرح صدری قرآن، املأ قلبي قرآن، واسق حياتي قرآن. رحمن يا رحمن، ساعدني يا رحمن، اشرح صدري قرآن، املأ قلبي قرآن، واسق حياتي قرآن. يا نور يا نور، يا محكم يا تنزيل، لمحمد عن جبريل، من رب العرش دليل، للعالم والإنسان تكبير تكبير، للحافظ وهو صغير، وضاء العين قرير، يحمل فجرا لينير، بتلاوتي الأكوان. رحمن يا رحمن، ساعدني يا رحمن.
دل و جانتان سرشار از نور قرآن کریم باشه انشاءالله. همچنان در خدمت شما هستیم با بخش نیمروزی برنامه‌های رادیو دری. امیدواریم برنامه‌هایی که تا کنون تقدیم شما عزیزان شده مورد توجه و استفاده‌تان قرار گرفته باشد. دعوت می‌کنیم که همچنان ما را همراهی کنید. دوستان عزیز، دعوت میکنیم که از سایت رادیو دری هم بازدید کنید. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست که شما در این سایت به آرشیو برنامه های ما هم دسترسی دارید. ما دو سامانه پیامکی هم داریم با این شماره ها: در ایران 3800-226 و در افغانستان 0794-71-71-44. شما هر گونه پیشنهاد و انتقادی درباره برنامه ها دارید، می توانید با این دو شماره به ما پیامک کنید. اعلام ساعت 4 با وقت ایران و افغانستان، دعوت میکنم بخش دیگری از خبرها را از رادیو دری بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام و وقت بخیر به شما عزیزان شنونده. اینجا مشهد مقدس، استودیوی خبر رادیو دری و بنده شجاعی هستم با بخش خبری ساعت 4. کتابچه های سفید پاسپورت های جعلی در کشورهای همسایه چاپ و به گونه قاچاق وارد افغانستان شده است. ریاست پاسپورت وزارت داخله در کابل میگوید که اخیراً برخی افراد سودجو کتابچه‌های جعلی پاسپورت را در خارج از کشور چاپ و با استفاده از مهر و امضای تقلبی در بدل پول‌های هنگفت برای مردم در داخل افغانستان توزیع می‌کنند. این ریاست امروز با نشر اعلامیه گفته است که برخی از این افراد سودجو توسط نیروهای استخبارات توقیف شده و تحقیقات از آنان جریان دارد. این ریاست افزوده که بر اساس اطلاعات و اعترافات افراد توقیف شده، آنان کتابچه های سفید پاسپورت را در کشورهای همسایه چاپ کرده و به گونه قاچاق وارد افغانستان کردند. ریاست پاسپورت از هیچ کشوری در مورد چاپ کتابچه های سفید پاسپورت نام نبرده است. در اعلامیه آمده است این کتابچه ها نه تنها که ثبت و راجستر شده اداره پاسپورت نیستند، بلکه جعلی بودنشان به سادگی قابل شناسایی بوده و در صورت مواجه شدن با چنین پاسپورت های جعلی با دارندگان آنان برخورد جدی نیز صورت خواهد گرفت. ریاست عمومی پاسپورت از متقاضیان خواسته است نباید فریب افراد جعلکار را بخورند و همچنین به هیچ فردی در مقابل به دست آوردن پاسپورت جعلی پول بدهند. مسئولان همچنین گفتند در حال حاضر روند توزیع پاسپورت به گونه عادی در کابل ادامه دارد و بار دیگر از مراجعین خواستند که برای دریافت پاسپورت باید به گونه برخط ثبت نام کنند. پیش از این ریاست عمومی پاسپورت گفته بود که در حال حاضر ظرفیت تکنیکی و بشری این اداره را بالا بردند و همکنون روزانه تا 3000 جلد پاسپورت برای متقاضیان در کابل توزیع می شود. گروه تروریستی داعش مسئولیت حمله تروریستی روز یکشنبه کابل پایتخت افغانستان را بر عهده گرفت. طالبان میگوید در حمله تروریستی دیروز مقابل هتل استقلال کابل یک نفر زخمی شده، اما شاهدان آمارهای بیشتری دادند. دو ماه گذشته مناطق مختلف افغانستان شاهد انفجارها و حوادث متعدد و خونبار تروریستی بوده و مسئولیت بیشتر آنها را داعش به عهده گرفته است. گروه تروریستی داعش اعلام کرد در حمله دیروز در شهر کابل در نزدیکی هتل استقلال که طالبان در آن مراسم گرفته بودند، عضو این گروه کمربند انفجاری خود را منفجر کرده است. این انفجار پس از پایان مراسم ششمین سالگرد کشته شدن ملا اختر منصور رهبر سابق طالبان روی داد. در این مراسم بسیاری از سران طالبان از جمله ملا برادر و مولوی حنفی معاونان ریاست کابینه و ملا یعقوب وزیر دفاع طالبان شرکت کرده بودند. طالبان تأکید کردند که در این انفجار هیچ آسیبی به مسئولان طالبان نرسیده است و مسئولان قبل از وقوع انفجار محل را ترک کرده بودند. قبل از اعلام داعش گروه دیگری به نام جبهه آزادگان روز گذشته مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته بود. ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای وضعیت حقوق بشر در افغانستان میگوید که حملات علیه افراد ملکی باید متوقف شود و عاملان آن به دست عدالت سپرده شوند. بنت به تازگی از مسجد سدوکان شیعیان در شهر مزار شریف مرکز ولایت بلخ در ماه رمضان هدف یک حمله مرگبار قرار گرفت بازدید کرده است. در این حمله که داعش مسئولیت آن را بر عهده گرفت، بیش از 120 نمازگزار شیعه کشته و یا زخمی شدند. گزارشگر ویژه سازمان ملل برای وضعیت حقوق بشر شب گذشته با انتشار توییتی با خانواده‌های قربانیان این حمله همدردی کرده و گفته است که حملات علیه افراد ملکی باید متوقف شود و مسئولان آن به دست عدالت سپرده شوند. آقای بنت برای انجام سفر 10 روزه به افغانستان آمده است. هدف از این سفر او ارزیابی وضعیت حقوق بشر و گفتگو برای اجرای تعهدات افغانستان در چارچوب اسناد بین‌المللی حقوق بشر عنوان شده است. او حدود 2 ماه پیش از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به این سمت منصوب شد. هدف از انتصاب او نظارت، ارزیابی و مستندسازی وضعیت حقوق بشر در افغانستان اعلام شده است. بنت در حالی به افغانستان سفر می کند که وضعیت حقوق بشر و به ویژه حقوق زنان و دختران در این کشور پس از تسلط طالبان رو به وخامت رفته است. اداره بازرس آمریکا در امور بازسازی افغانستان سیگار وابسته به آمریکا مدعی شد. پس از تسلط طالبان بر کابل، بسیاری از نظامیان افغانستان از طریق گذرگاه‌های مرزی مشترک به پاکستان گریخته است. رسانه‌های پاکستانی امروز به نقل از گزارش اخیر بازرس کل ستاد بازسازی افغانستان سیگار عنوان کردند، ده‌ها تن از نظامیان افغانستانی از جمله چند افسر پس از سقوط کابل و تسلط طالبان در مرکز و مرزهای مشترک با همسایگان با پاکستان گریختند. در این گزارش آمده است سازمان ملل متحد پیشتر اعلام کرد که از اواسط ماه اوت 2021 تا جنوری 2022 بیش از 300 هزار افغانستانی خود را با پاکستان رساندند، اما چه تعداد عسکر و حتی افسران درجه دار میان آنان باشند مشخص نیست. گزارش رسمی آمریکا می افزاید کنترل طالبان بر گذرگاه‌های مرزی و سقوط تشکیلات قوماندانی نظامیان افغانستان در این مناطق دلیل عمده سقوط دولت وقت افغانستان است و پس از آن نظامیان اردو نتوانستند علیه طالبان ایستادگی کنند و در نتیجه فرار به سوی پاکستان را در پیش گرفتند. اما سال گذشته و چند هفته قبل از تسلط طالبان بر کابل، اردوی پاکستان اعلام کرد تحولات امنیتی در افغانستان به ویژه در منطقه مرزی مشترک باعث شد تا ده‌ها تن از نیروهای افغانستانی با فرار از پست‌های امنیتی خود در کابل در داخل خاک افغانستان پناه بگیرند. یک ماه قبل از آن نیز 35 عسکر افغانستانی از بیم حملات طالبان به پاکستان گریخته بودند. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان که در روزهای گذشته خطاب به مجریان زن تلویزیون‌های افغانستان قانون جدید طالبان برای پوشاندن صورتشان را اجرا نکنند، او در توییتی تازه خواسته است که از سخنانش درباره حجاب تعبیر اشتباه نشود. کرزی روز یک شنبه با نشر توییتی گفته که حجاب یک امر شرعی است و او بر کیفیت حجاب ملاحظه کرده و نباید از سخنانش تعبیر اشتباه صورت گیرد. پیش از این کرزی گفته بود که مجریان زن در شبکه‌های تلویزیونی مجبور نیستند و نباید از دستورهای طالبان اطاعت کنند. حامد کرزی پیشتر گفته بود که زنان در افغانستان حجاب را رعایت می‌کنند، اما پوشش صورت حجاب نیست، و همچنین گفته است که حجاب یک امر شرعی است و زنان افغانستان با افتخار آن را رعایت می‌کنند. وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان در واکنش به سخنان کرزی گفته بود که کرزی در 20 سال گذشته زنان را به خاطر دلخوشی خارجی‌ها آزاد گذاشت، در حالی که همسر خودش چنین آزادی نداشت. طالبان با صدور یک دستور به شبکه‌های تلویزیونی دستور داده بود مجریان زن حین اجرای برنامه‌های تلویزیونی باید صورتشان را با ماسک بپوشانند. این موضوع واکنش‌های زیادی را به همراه داشت. مدیر عمومی ترویج انکشاف زراعتی ریاست زراعت و آبیاری ولایت تخار از احداث باغ در 19,000 هکتار زمین در این ولایت خبر داد. جزئیات را از همکارم خاوری بشنوید.
از سال 2010 به این سو 19,000 هکتار زمین در تخار به باغهای مسمر مبدل شده است. مسئولان ریاست زراعت، آبیاری و مالداری در ولایت تخار میگویند از سال 2010 تا اکنون در 19,000 هکتار زمین زراعتی در هماهنگی با این اداره باغهای مسمر احداث شده است که اکثریت باغداران 90% مصارف خانواده‌های خود را از همین طریق مهیا میکنند. عبدالعلا راتمرد مدیر عمومی ترویج انکشاف زراعتی ریاست زراعت ولایت تخار میگوید تخار از جمله ولایت‌های زراعتی میباشد که در سال‌های اخیر انکشاف و پیشرفت خوب در عرصه زراعت داشته است. به گفته او این اداره در هماهنگی با دهاقین 16 ولسوالی به شمول طالقان مرکز این ولایت در 19,000 هکتار زمین باغ‌های مسمر احداث کرده است که اکنون 90% دهاقین از حاصلات این باغ‌ها امرار معیشت میکنند.
بسم الله الرحمن الرحیم. خوشبختانه نسبت به هر سال دیگه امسال سطح حاصل میوه‌جات در ولایت تخار خوب است و تمام دیاقین مردم هم از این آیه رضایت کامل دارند. در ولایت تخار اضافه تر از 19,000 هکتار زمین سالانه باغ میوه‌جات وجود داره که از این تولید میوه میشه و در بازارهای داخلی به فروش میرسه، حتی در بعضی ولایت های همسایه هم از اینا استفاده میکنن و به فروش میرسه. اما یکانه چیزی که خوشبینی برای دیاقین است بلند بودن حاصلشان است و یکانه مشکلی که برای مردم غریب و مستحق است نبود درآمد باعثی از این شده که اما خریداریشان در بازار بسیار زیاد به کندی مواجه شود و این نخریدن مردم مستهلک که کسایی که استفاده میکنه این خودش یک ضربه برای باغدار هم میرسونه که مالی از او از بازار میه، از مزرعه میه در بازار او به فروش نمیرسه، به دلیل از اینکه مردم درآمد ضعیف داره، اقتصاد ضعیف داره.
آقای راتمرد میافزاید که دهاقین از این ناحیه حاصلات خوب به دست میآورند، اما وضعیت بد اقتصادی مردم سبب شده است تا بازار فروشات آنها حدوداً کمرنگ باشد. با گفته او ریاست زراعت برای اینکه حاصلات به دست آمده از این باغ‌ها زود فاسد نشود 200 باب سردخانه کوچک معیاری را برای دهاقین این ولایت در نظر گرفته است. در ضمن پروگرام‌های آموزشی را نیز در راستای پروسس و نگهداری میوه‌جات برای دهاقین روی دست دارند که در هنگام نیاز بازار محصولاتشان را به مشتریان عرضه نموده و به قیمت مناسب به فروش برسانند.
پروگرام ما در سال قبل از سقوط خوشبختانه به تعداد اضافه تر از 200 باب گرینهاوزا سردخانه‌های کوچک به سبزیجات و میوه‌جات در ولسوالی‌هایی که تولید بیشتر داشتند ما ایجاد کردیم و او خودش نماینده است که وزارت زراعت در هیچ حالت بی‌تفاوت نبوده و هر نوع امکاناتی که در اختیار داشته تا رسید در اختیار دیاقین محترم قرار بده. اما دیاقین محترم هم بتونن باید با استفاده از سهولت‌هایی که ریاست زراعت برشون فراهم میکنه خودشان در ساخت گرینهاوزها و سردخانه‌ها اقدام بکنن.
در همین حال دهاقین و باشندگان تخار همچنان از احداث باغهای مثمر از سوی مسئولان ریاست زراعت استقبال نموده و میگویند احداث باغهای مثمر در هماهنگی با مردم از سوی مسئولان این اداره سبب شده است تا از بلند رفتن گراف بیکاری، فقر اقتصادی و از مهاجرت‌های غیرقانونی جلوگیری نماید. فیض محمد یک از افرادی است که روی نزدیک به 2 هکتار زمین او باغ مثمر احداث شده است. فیض محمد میگوید در گذشته با آنکه مشکلات زیادی را متحمل میشد با آن هم حاصلات به دست آمده از 2 هکتار زمین خرج خانوادهش را پوره نمیکرد، اما اکنون حاصلات میوه از باغ او خرج خانوادهش را پوره کرده است. او میافزاید هنوز هم کاستی ها در مورد جمع‌آوری حاصلات از باغ او وجود دارد که اگر این موارد حل شود او قادر خواهد بود که به ولایت های همجوار نیز میوه تازه صادر نماید.
یک مقدار زمین داشتیم در حدود 2 هکتار زمین اینمی هستیم جا و پتک و لوبیا و نخود و این چیزا پیش میکردیم. در کوتی هزی بند میمادیم، کوتی هزی را ایران بودیم که کجا بخریم، پیسه نداشتیم. همی حاصلات ما یک قدری نبود که مثلا ما همی پیسه کوتی هزی را بدست بیاریم. سیستم را تغییر دادیم، گفتیم که یک باغداری را گرفتیم. آرسیم اینمی زمین ها را باغ جور کردیم. یه هست همی مصمیر هست، اینمی شفتالو ناک و سیب هست که انشالله در این طرف ها بادام هم نتیجه خوب داده. دیگه در قسمت اینمی کود و اینمی گپاش یک ذره مشکلات داریم که ما تقاضای ما از حکومت همیست که در قسمت اینمی کود یک ذره توجه داشته باشه به دیاقین.
از سوی هم شماری دیگر از باغداران در ولایت تخار نیز با ابراز خرسندی از احداث باغهای مثمر میگویند 90% مصارف خانواده های خود را از همین طریق به دست می آورند. نورالهدا که دانش آموخته دانشکده زراعت دانشگاه البیرونی می باشد می گوید بعد از فراغت از دانشگاه در هماهنگی با ریاست زراعت دست به احداث باغداری زده است و اکنون با خانواده دنفریش توانسته است که در یک وضعیت بهتر اقتصادی قرار داشته باشند. وی از مسئولان ریاست زراعت ابراز تشکری می نماید و خواهان همکاری بیشتر می باشد. در گذشته ها اکثریت از دهاقین در تخار به زرع گندم، جو و جواری اکتفا می کردند که محصولاتشان نیز خیلی اندک بود، اما اکنون باشندگان این ولایت راههای بهتری را برای کشت و زراعت پیدا کردند که حاصلات فعلیشان چند برابر می باشد. کشت و زرع هنگ یا طلای سفید، احداث باغهای مثمر و غیره از جمله مواردی است که اکنون جای کشت و زرع گندم، جو و جواری را در این ولایت گرفته است. سمی خاوری، رادیو دری، تخار.
بخش بعدی خبرهای رادیو دری در ساعت 6 خواهد بود. عصرتان بخیر.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بر روی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
هنوز اول عشق است، سفر دنبال داره. برو نادیده رفتم، دل از من گله داره. هنوز اول عشق است، سفر دنبال داره. برو نادیده رفتم، دل از من گله داره. خدا روزی شب یاره، تو رو ببینم دوباره. خدا روزی شب یاره،
تو را ببینم دوباره، تو را ببینم دوباره. از کدام این سفر، از کدام این شباهنگی بخوانو که در دل تو میشینه، همین دل تا بیچینه. بگو با من، بگو یار مسافر، مسافر شد گرفتار مسافر، علی مولا مددگار مسافر. از چشم دنیا فتادیم، به هر جا فتادیم، یاد نگرفتن شنا را به دریا فتادیم. ما غیر از جدایی چی کردیم؟ ما درمانده در دامی دردیم. شاید که روزی بیابم تو را، یا که ببینم به خوابم تو را. از کدام این سفر، از کدام این شباهنگی بخوانم که در دل تو میشینه، همین دل تا بیچینه. بگو با من، بگو یار مسافر، مسافر شد گرفتار مسافر، علی مولا مددگار مسافر. از نغمه نغمه نوای جدایی بگویی، این نغمه را کی سرود خدایی بگویی. ما از ابر و باران گریزان، ما بنشسته در زیر ناودان. باشد که با یاری سزاوار یاری شود. از کدام این سفر، از کدام این شباهنگی بخوانو که در دل تو میشینه، همین دل تا بیچینه. بگو با من، بگو یاری مسافر، مسافر شد گرفتار مسافر، علی مولا مددگار مسافر.
دوستان و عزیزان شنونده، امیدواریم از شنیدن برنامه های رادیو دری تا این لحظه لذت برده باشید. آمریکا نگاه از درون عنوان برنامه بعدی ماست. مدت این برنامه 15 دقیقه است.
My fellow Americans, the war in Afghanistan is now over.
به خاطر ساختار سیاسی آمریکا که هدف شرکت آمریکا مجدد
آمریکا نگاه از درون.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، همراهان خوب رادیو دری، با افتخار خدمتان رسیدیم. مطابق معمول هر هفته این ساعت با تقدیم برنامه امریکا نگاه از درون، امیدوار هستم که فرصت داشته باشید حدوداً 15 دقیقه ما را همراهی بفرمایید. نگاهی داریم به مهمترین تحولات امریکا. اما نخست عناوین مهم این برنامه. خطر فزاینده سفید بردر بنداران در امریکا. اذان بایدن و همگیری معضل مواد مخدر در امریکا و تصویب لایحه کمک 40 میلیارد دلاری به اوکراین در صنایع امریکا. رسانه‌های آمریکایی بامداد یکشنبه هفته گذشته از وقوع تیراندازی کور در شهر بوفالو در شمال ایالت نیویورک خبر دادند. پلیس می‌گوید شخصی که خودش را سفید برتر پندار معرفی کرده در یک سوپرمارکت شروع به تیراندازی کرد. مهاجم پس از درگیری با پلیس بازداشت شد. او روز شنبه پس از آن که وارد سوپرمارکتی در شهر بوفالو شد، در حالی که اقدام خود را به صورت زنده در اینترنت پخش می‌کرد، شروع به شلیک به سوی مشتریانی کرد که اکثراً سیاه‌پوست بودند. حداقل 10 نفر در این حادثه تیراندازی کشته و 3 نفر مجروح شدند. ضارب یک بیانیه آنلاین 106 صفحه‌ای در اینترنت آپلود کرده و در آن توضیح داده که انگیزه او به نوعی ناشی از یک فرضیه توطئه است که طبق آن نژادهای دیگر در حال گرفتن جای سفیدپوستان هستند. در این بیانیه او میگوید که 18 سال سن دارد و خود را سفید برتر پندار و یهودی ستیز توصیف میکند. کامیلا هریس معاون رئیس جمهور آمریکا در واکنش به تیراندازی مرگبار یک نوجوان سفیدپوست در شمال نیویورک 10 تن را به کام مرگشان گفت، آمریکا شاهد همگیری نفرت است. جنایت جدید و شوک‌آور یکی از سفید برتر پنداران در نیویورک بار دیگر خطر فزاینده راستگرایان افراطی را در جامعه آمریکا به خوبی به نمایش گذاشته. در واقع نقش گروه‌های راستگرای افراطی سفید برتر پندار به صورت فزاینده در سیاست داخلی آمریکا نیز پررنگ شده و انتظار می‌رود که این گروه‌ها نه فقط اقدامات خشونتبار علیه اقلیت‌های قومی و نژادی مانند سیاه‌پوستان و لاتین تبارها را تشدید کنند، بلکه اقلیت‌های دینی مانند مسلمانان را نیز بیش از پیش هدف حملات خود قرار دهند. در عین حال گروه‌های راستگرای افراطی در راستای رویکرد سیاسی خود به طور فزاینده خواهان دخالت در عرصه سیاسی داخلی آمریکا هستند. ریشه گروه‌های خشونتگرا و راستگرای افراطی در آمریکا به دهه‌ها قبل برمی‌گردد. این گروه‌ها در آمریکا تاکنون برخی حوادث تروریستی بزرگ را رقم زدند. جنبش‌ها و گروه‌های راستگرای افراطی گستره متنوعی را از هواداران اختیارات دولت‌های ایالتی و مخالفان سیاست‌های دولت فدرال تا گروه‌های نژادپرست و مخالف اقلیت‌های نژادی و مذهبی در آمریکا تا افراد دارای گرایشات راست افراطی که دیدگاه‌های ضد مهاجرتی داشته و خواهان به اصطلاح تفوق سفیدپوستان در آمریکا هستند و نیز هواداران نظریه توطئه را شامل می‌شود. انتخاب دونالد ترامپ بر ریاست جمهوری آمریکا عامل تسریع کننده در احیای فعالان و گروه‌های راست افراطی در آمریکا بود. شبکه‌های اجتماعی هم در گسترش راستگرایی افراطی نقش زیادی داشتند. گفته می‌شود در حال حاضر بیش از 1600 گروه راستگرای افراطی در آمریکا شناسایی شده‌اند. بسیار سپاسگزارم از همراهیتان. امریکا نگاه از درون تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز میشم. در ادامه برنامه نگاهی داریم به معضل مواد مخدر در امریکا. جو بایدن رئیس جمهوری امریکا در اظهاراتی اذعان کرده که استفاده از مواد مخدر در امریکا به یک همگیری بدل شده است. امریکا در سال گذشته در خصوص مرگ و میر ناشی از مصرف بیش از حد مواد مخدر رکورد جدیدی را ثبت کرد. بر اساس این رکورد هر 5 دقیقه یک نفر بر اثر مصرف بیش از حد مواد مخدر جان باخته است. بر اساس آمارها تعداد قربانیان مصرف بیش از حد مواد مخدر در آمریکا به بیش از 107,000 مورد مرگ رسیده است و در هر 5 دقیقه یک نفر بر اثر آن جان خود را از دست داده است. آمارهای مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌ها در آمریکا نشان داده که بیش از 70,000 نفر به دلیل مصرف بیش از حد مواد افیونی مصنوعی به ویژه فنتانیل جان خود را از دست دادند. کارشناسان میگویند بحران مواد افیونی در آمریکا به دلیل کرونا که باعث انزوای بیشتر برخی از ساکنان گردیده تشدید شده است. بیشترین افزایش مرگ ناشی از مصرف بیش از حد مواد مخدر در سال 2021 در آلاسکا مشاهده شده که در آن تعداد مرگ و میر بیش از 75% افزایش داشته است. گرگ مورفی نماینده جمهوری‌خواه کارولینای شمالی ضمن هشدار درباره ورود حجم بی‌سابقه مواد مخدر مرگبار به داخل آمریکا بر این باور است که هر شهری وضعیتی شبیه شهر مرزی دارد، زیرا بحران مواد مخدر در این کشور هر جمعیتی را تحت تأثیر خود قرار می دهد.
امریکا نگاه از درون، کاری از گروه سیاسی رادیو دری.
بسیار سپاسگزارم از شما شنونده های گرامی و ارجمند. امریکا نگاه از درون تقدیم حضور شما شنونده های عزیز میشه، همچنان در خدمتتان هستیم. در ادامه برنامه نگاهی داریم به تصویب لایحه کمک 40 میلیارد دلاری به اوکراین در سنای آمریکا. سنای آمریکا روز پنجشنبه همزمان با افزایش تورم بی‌سابقه در این کشور لایحه کمک 40 میلیارد دلاری به اوکراین را تصویب کرد. این لایحه به پنتاگون اجازه می‌دهد تا حدود 20 میلیارد دلار برای کمک‌های امنیتی به اوکراین از جمله تهیه تجهیزات نظامی هزینه کند. همچنین حدود 9 میلیارد دلار کمک اقتصادی، بیش از 4 میلیارد دلار کمک بشردوستانه و 4 میلیارد دلار دیگر در تأمین مالی نظامی از طریق وزارت خارجه آمریکا برای اوکراین در نظر می‌گیرد. در میان مخالفان این لایحه سناتورهای جمهوری‌خواه از جمله رند پال و جاش هاولی بودند که از تأثیر بالقوه این قانون بر اقتصاد آمریکا و دیگر اولویت‌های داخلی ابراز نگرانی کردند. هفته گذشته رند پال تلاش‌ها برای پیگیری سریع این لایحه را به تعویق انداخت. رند پال با اشاره به نگرانی در مورد هزینه کردن میلیاردها دلار برای اوکراین در بحبوحه تورم فزاینده و اختلالات در زنجیره تامین در آمریکا گفت خواهان نظارت آمریکا بر بودجه اختصاص یافته به اوکراین و تسلیحات ارسال شده به این کشور است. برغم مخالفت‌ها و نگرانی‌ها اما تصویب بودجه مورد درخواست قصر سفید برای اوکراین که ابتدا 33 میلیارد دلار بود و بعداً در مصوبه مجلس نمایندگان به 40 میلیارد دلار افزایش یافت نشان می‌دهد که در حاکمیت آمریکا نوعی اجماع نظر برای طولانی کردن جنگ اوکراین با هدف تضعیف هرچه بیشتر روسیه وجود دارد. واشنگتن با اوکراین به مسابقه کشوری می نگرد که از طریق آن می تواند به اهداف دیرپای خود علیه روسیه و به ویژه ولادیمیر پوتین رئیس جمهور این کشور که از مخالفان سرسخت اهداف توسعه طلبانه آمریکا شمارده می شود دست یابد. اما چنانچه اشاره شد اکثر کارشناسان تاکید دارند که آمریکا به دنبال طولانی کردن جنگ اوکراین می باشد. در رابطه با این موضوع نظر محترم امیری کارشناس مسائل بین الملل را پرسیدیم.
در خصوص علت تطویل جنگ میشه به عوامل و مسائل مختلفی اشاره کرد. طبعا یکی از مهمترین اونها این هست که روسیه در حال وارد یک کارزار خاص حیاتی و تاریخی شده و تا زمانی که اهدافش رو از ورود به یک چنین کارزاری محقق نکنه انتظار نمیره که به هر حال شرایط جاری در اوکراین به یک سرانجام برسه. یکی از دلایل تطویل و طولانی شدن جنگ بحث حمایت‌های در واقع لوجستیکی و تسلیحاتی کشورهای غربی از دولت اوکراین هست و تحریکاتی که این کشورها انجام میدن برای اینکه اقدامات و عملیات روسیه در اوکراین رو به نوعی ناکام بگذارن و طبعا تا زمانی که این روند ادامه داشته باشه روسا برای محقق کردن به خودشون عملیات نظامی رو ادامه خواهند داد. البته تردیدی نیست که بخش قابل توجهی از اهداف روسیه در اوکراین به انجام رسیده و همونطور که مقامات روس اشاره کردن به هر حال شماری از ملاحظات و محاسباتی که بر اساس اونها ارتش روسیه این عملیات رو آغاز کرد محقق شده، از جمله کنترل بر بخشی از قسمت‌های شرقی اوکراین که روسیه به دلیل حمایت از سوارهای اون منطقه خودش رو متعهد به حمایت از اونها میدونه و کنترل بخشی از مناطق شرقی رو بر عهده گرفته، اما تا پایان عملیات در واقع پایان عملیات موجود هست به اینکه روس‌ها اهداف اساسی خودشون محقق.
خب صحبت‌های محترم امیری را به اتفاق شنیدیم. اکثر کارشناسان سیاسی و نظامی که تحولات اوکراین را دنبال می‌کنند بر این نظر هستند که غرب به ویژه آمریکا و انگلیس مایل نیستند که اساساً جنگ اوکراین فعلا پایان پیدا کنه. از محترم امیری در ادامه پرسیدیم که علت در این باره چی می‌تونه باشه.
ببینید یک دلیل عمده و اساسی داره که توضیح دهنده دلیل تحریک اوکراین از طرف مقامات غربی هست و اون این که درک مقامات غربی این هست که در چند سال اخیر روسیه به درجاتی از توانمندی ملی رسیده که قابلیت این رو پیدا کرده توان ژئوپلیتیک خودش رو در عرصه نظام بین‌الملل توسعه بده. غربی ها از قدرتیابی روسیه در صحنه نظام بین‌الملل احساس خطر کرد. بقیه من جنگ اوکراین طراحی کشورهای غربی برای مشغول کردن روسیه در محیط پیرامونی خودش است و تخلیه ظرفیت‌ها و توانمندی‌های این کشور هست به نحوی که روند روبه رشد و تصاعد توانمندی ژئوپلیتیکی این کشورها که در مناطق مختلف از جمله منطقه غرب آسیا و مشخصاً در سوریه برای غربی‌ها مزاحمت ایجاد کرده بود رو به نوعی تضعیف بکنند. بنابراین این چارچوب کلی هست که غربی‌ها در جنگ اوکراین دنبال میکنن و همین دلیل اوکراین رو تسلیح و تجهیز میکنن و همین دلیل مبالغ کلان مالی رو در اختیارش میذارن و به تصویب میرسونن و به همین دلیل هست که مستشاران غربی در صحنه جنگ اوکراین حضور مستقیم دارن. مهم این هست که در واقع جنگ اوکراین به منزله فرصتی برای فرسایش و تضعیف توان ژئوپلیتیکی و قدرت جامعه ملی روسیه نگاه میکنن و هر چقدر که این جنگ طول بکشه از نظر غربی ها میتونه در چارچوب این هدف تفسیر بشه.
خیلی سپاسگزارم از شما شنونده های گرامی و ارجمند از این که همراه ما بودید. با برنامه امریکا نگاه از درون به سایت ما سر بزنید، parsoday.com/dari در سایت رادیو دری هم برنامه امریکا نگاه از درون را میتونین دنبال بکنین و هم خبرها، گزارش ها و گفتگوهای بیشتر پیرامون مسائل روز افغانستان، ایران و سایر نقاط جهان. اوقات خوب و خوشی را برایتان آرزو میکنم و خدا نگهدار.
اینجا مشهد مقدس است. صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید.
میبخشین من متوجه نمیشم که شما چی میخواییم
بگویم که دوستتان
میتوانست عوض شود. اگر تو عهد نمیشه کسی
میخوایی که پلاچه قبل از مرد
بگیم چند وقت میشه و شما فکر میکنم حتی شو بخواه میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما می نویسیم، بعضی قصه ها هم ما را می نویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام می شن.
زندگی کوتاه هست ولی زیبایی های خودش را داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان زندگی مجازی، نویسنده سید محمد علوی.
دیگه از دست تو کارا زله شدم، دیوانم کردی.
اوه اوه، ما تو رو دیوانه کردم یا تو مرا دیوانه کردی؟ ایش طرف زندگی دیگر را سیل کردی یک دفعه؟ یا که چشمایت بسته میکنی همیشه؟ یک نمونش خور خودم نجلا،
تو لیاقتی زندگی رو نداری، مدام چشم سون زندگی دیگر است. مگر ما و زندگی ما چی کم داره؟
باره بابا، خودت زندگی ندیدی. یک دفعه برو زندگی دیگر رو سیل کو، بعد از او گپ بزن. زندگی یک برصد دیگر ها زندگیشان از ما کده خیلی بهتر است، خیلی. تو چی کردی در زندگی بر ما؟
گوش کن شیرین، ازدواج ما و خودت از ما اول اشتباه بود.
آفرین، واقعا درست گفتی. اگه به عمر خودت یک گپ صحیح زده باشی نمیز، واقعا ازدواج ما و تو یک کار خیلی اشتباه بود، ولی مقصر تو سینما.
تو غیر از اینکه من رو مقصر بکشی، کل چیزها رو بگردنه و بندازی، کدام هنر دگام داری؟
ببخشید حضرت آقا، شعور میخواه که هنرهای مرا ببینه که فضل خدا خودت فیصل استی از این قضیه.
درست گپ بزن.
لیاقت تو اونمو دختر کاکای پندیدیت که نه سواد داره نه قواره نه قدو بست، اونمو لیاقت تو اونمو بوده.
نیتی خودت پنج هفته وستی پروفیسرا داری، خوب است تصمیم فشار بیشتر نخوندی. خودم میگره تم
فرید استاچو کجا میری؟ استاچو جواب گپت بگیری.
میرم به جهنم میرم.
بلایم ده پست، هر گوری که میری برو، زودتر به جهنم برو.
لپتاپ خود گرفتم و با عصبانیت از خانه برآمدم. نمیدانم چرا خس میشد. البته ما و شیرین با هم جنجال زیاد داشتیم. از اول زندگی ما می تو بود، ولی نه با او حد که او روز پیش رفتیم و در واقع هر دوی ما چشم خود بسته کردیم و دان خود باز. اعصابم از دست شیرین زنم خراب بود. فکر نمیکردم که تا این حد زن مصرفگرا و ناسپاس باشه. فقط یه آدم بلد است که غور بزنه که زندگی فلانی اوتور است، بسمدانی اوتور. بعد از مدتی لاگشتن به خیابان و داخل یک رستوران رفتم تا به دور از جنجال و قال مقال شیرین زنم چیزی بخورم. خیلی گشنه‌ام بود.
سلام بیادر گلیم.
علیکم برسلام بیادر جان.
امر کنین، چی میل دارین که برتون بیارم؟
مهربانی کنین بگوین که خودتان چی دارین. همین منوی غذایتان برام بگوین.
قرمه، کباب گوشت، قابلی، منتو، آشک.
از خیرتان برام قرمه و قابلی بیارین. دوغ هم دارین؟
دوغ ما البته خلاص شده. کوکو داریم.
حالا که دیگه دوغتان خلاص شده، خیرتان یک کوکام برین بیارین.
بچه شه منالی میارم.
خب باش که لپتاپ خود رو باز کنم، ایمیل خود رو چک کنم بیدم تازه چی گپ و خبر است. خب ایام ازی. خب باش که برم سراغ ایمیل و ایمیل خود رو چک کنم. 25 تا پیام جدید. خب احا، خب
سلام کاکا جان.
وعلیکم السلام جان کاکا.
او چیست کاکا؟
آها، ایره میگی جان کاکا، این لپتاپ است.
لپتاپ؟
لپتاپ نه جان کاکا، لپتاپ. یه قسم کامپیوتر است دیگه. ما شما کامپیوتر دیدی یا ندیدی؟
خب همراهش چی کار میکنین؟
خب همراهش کارهای زیاده کتش میشه انجام داد. من میرم به اینترنت، ایمیل خودت چک میکنم، کارهای دیگه میکنم.
کجا میرین؟
خدا، به اینترنت میرم.
اینترنت چی هست دیگه؟
خب من چطور بگویم که خودت متوجه شی؟ اصلا تو نامت چی هست؟
نام من نجیب است.
خب گوش کن نجیب جان، اینترنت یک قسم دنیای مجازی است.
دنیای مجازی کاکا؟ او دیگه چی رقم دنیای است؟
خب دنیای مجازی تو بگویم. ببین دنیای مجازی نجیب جان یک دنیای خوبش است که ما میبینیم، میشنویم، مقبول است، ولی واقعیت نداره. واقعیت چیزای دیگه هستن. من چون که متوجه شدی یا نه؟
خیلی اگه تو هست، خب ما هم دنیای مجازی داریم دیگه.
چی گفتی؟ مگرم خودتان به خانه کمپیوتر دارین؟
کمپیوتر نه، ولی این دنیای مجازی را که گفتیم داریم، چون که
اوف الله جانم، اخ شانم چقدر درد میکنه خدا جان، کمر پایم.
مادر جان
اوف جانم،
چی شده؟ باز دستتان درد میکنه؟
آ جانم مادر، اوقع کالای ناشوشته مردم چنگ زدم شوشتم که نیستی که از بازوهایم کنده شوه، ایقه درد میکنه بچیم.
چی؟ بازوهایتان میخوای کنده شوه مادر جان؟
نه جان مادر، کنده نمیشه قربان سرت شام، تو تشویش مرا نگو. منظور ما ایست که بازوهایم درد میکنه، بس که کار کردم، بس که کالای مردم شوشتم.
میخوای که من چاپید کنم؟
قربان دستایت شام جان مادر، آباز پسانتر برم چاپی کن.
خب مادر جان یک چیزی بگویم.
بگو عزیز
مادر. میفهمم که دستایتان درد میکنه، نمیتونین کار کنین، اما خب معمیال خیلی گوش نستم مادر جان.
قربانت شم، صبر کن. رازیه، رازیه دختر گلم، اما دسترخان آوار کن که بیادرت گوش نست.
میگم غذا چی داریم؟
یک چیز خوبیش جان مادر، یک چیز خیلی خوشمزه، یک چیزی که تو خوش داری دیگه.
نکنه که بازم کچلوی اوجوشان داریم ها؟
بفرماین، یه هم چیزایی که فرمایش کده بودین.
تشکر از خودتون.
با بچه تو اینجا چی میکنی؟ برای
نه نه نه، قرازش نتونه. این نجیب جان امروز مهمان من.
ببخشین، این گدایگر است، مهمان خودتان است.
گفتم که مهمان من. نجیب جان خودت چی خوش داری؟
از همون چیزایی که بر خودتون آورده.
خب شنیدین که برای مهمان من همین چیزایی که بر ما آوردن بیارین. قورمه و قابلی و کوکان براش بیارین.
بچش.
خب نجیب جان خود یک چیزایی گفتی، ولی من متوجه نشدم که کجایش مجازی بود.
خب شما گفتین کاکا جان که مجازی واقعیت نداره. نه
درست است، درست است.
واقعیت یک چیز دیگه است.
اون درسته.
خب ما خوش داریم که قابلی بخوریم، مثلا منتو بخوریم، آشک بخوریم، اینایی که میگم کلش در دست دیگرها دیدم و تا باله نخوردم که چی مزه است، ولی از قوارهایشان خوشم میاید. خوش دارم که بخورم، ولی خب ما نتانستیم تا باله بخوریم، یعنی پیسه نداشته مادرم. فقط میتونیم کچلوی اوجوشان بخوریم. هر روز که میرم خانه از مادرم پرسان میکنم که مادر جان نان چی داریم، میگه چیز مزه دار. باز ما میفهمم که منظورش کچلوی اوجوشان است. یکان روزم که چیزی نداریم که میگم مادر نان چی داریم، میگه امشب یک ذره نان چای میخوریم. باز ما میفهمم که مادرم از خانه و کسایی که کار کرده نانای خشکشانه میاره که ما درون چای تر کنیم و بخوریم. میفهمین چرا این قسمی شد؟
چرا قسمی شد؟
بخاطر که پدر جانم فوت کرد. از روزی که پدر جانم فوت کرد ما دیگه این قسمی زندگی میکنیم.
جگرخون شدم، خدا پدر جانم تو بیامرزه.
میفهمین کاکا، راضیه هم دنیای مجازی داره.
چی؟ راضیه؟
بله.
راضیه کی است نجیب جان؟
راضیه خوار کلانم است. من یک دونه خوار دارم که نامش راضیه است. یک روز
گریان نکن عزیزم، گریان نکن. ما و خودت میتونیم خوشبخت ترین زوج روی دنیا شویم. ایران باید بگویم یک وقت چورت سن و سال مرا نکنی. کلگی میگن که سن فقط یک عدد است. من فقط 50 سال کده است، خودت کلانتر استم. این کلانی و ایمان که من تجربه بیشتر دارم، فهمیده تر استم، ولی نام خدا سیل کو طرف قواریم سیل کو چقدر خوب ماندم. وی 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 میگم گریان نکن ها؟ میگم نکن عشق شو خشا باش گریان کن. میگم گریان نکن ما گریه میگرام
هم سن نواسه تو میشو همراهی تو بدبخت میشو.
گفتم سن یک عدد هست من خودت خوشبخت میشدم برای قول میتوم
ایتون خوشبخت نمیشو.
اصلا یک گپی میگم نکنه که بلا عشق شو خشا
خودت کنگشو.
عشق شو خشا خو حقم داریم من خودتا گوش کن یک دقیقه گوش کن من خودتا از این سیاسه از گه خود کده بیشتر دوست دارم. تو نفس ماشی عشق ماشی
دانتو بسته کن.
شب کن قشیش نرو که من خودتا سیر ببینم نام خدا چی خوبش را میده.
آبا رگک تو را میگم خوارم راضی از تو بدش میاد تو را خوش نداره. یک دفعه خودت دارینه سعی کردی؟
گنگشو تا در دانت نزدم.
تو پیره مرد هستی خوارم خورد است.
دانت بسته.
بفرمایید بیادر جان.
خب تشکر بیادر جان. خب
دیگه فرمایشی نیست؟
نه تشکر از خودتان. خب نجیب جان بفرما. نوش جان کن.
یعنی اینا کلش از ماست کاکا جان؟
ها نوش جانت اگه سیر نشدی بازم برات میگیرم.
نه تشکر خیلی زیاد است. میفهمین این چون من خوردشتم این غذا بسیار زیاده است.
نوش جانه
اگه شما اجازه بدین من یک کمشه میخواییم به مادر جانمون راضیه ببرم.
فرما نداره
آخه راضیم خیلی خوش داره که
نجیب جان کشکو جان
بله
ایده نوش جان کن من برای مادرت و راضیه جانم غذا سفارش میدم که برای نام ببری.
راش میگی؟
بله
خب پریسش خیلی زیاد میشه ها.
فرما نداره نوش جانت.
چقدر شما مهربان هستین. میگم کاکا جان.
جان کاکا
میشه که یک سیلی دم پس کلیمه بزنین؟
نوش جان کن مطمئن باشه
میخوایم ببینم که خواستم یا بیدار.
بیدار هستی
میگم کاکا معمیل به اینترنت هستم.
نه جان کاکا این غذا مجازی نیست حقیقی است. نوش جان کن. نجیب غذایش با ولخ خورد. او باهوشتر از او چیزی بود که نشان میداد. چقدر خوب دنیای مجازی رو متوجه شد. البته او حق داشت چرا که در دنیای مجازی خودش زندگی میکرد. از خودم شرم شدم که ناق ناق کت شیرین جنجال میکنم. به قول مادرم کارای ما و شیرین کارای شکم سیری بود. نشانی خانه نجیب به دست آوردم. یک روز به اتفاق همسرم شیرین خانهشان رفتیم. واقعیتی بود که زندگی ما و شیرین هم از حالت حقیقی خارج شده بود و مجازی شده بود.
تشکر میکنیم از شما خوبان که همچنان همراه ما هستید و برنامه های رادیو دری را میشنوید. ترنم باران عنوان برنامه بعدی است که به مدت 10 دقیقه تقدیم شما عزیزان میشود.
السلام عليك يا بارك